ساعت 11 قبل از اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، من علی احرار این برنامه را با پیش میبرم و در استدیو علی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطح گزارش ها میشنوید که قصر سفید گفته است تا زمانی که مطمئن نشود که هیچ تضمینی در مورد فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان وجود ندارد، تا زمانی که مطمئن نشود حکومت جدید یک همکار واقعی است. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی داریم و برنامه های هوای تازه و امتداد لحظه ها را در این ساعت میشنوید، اما قبل از آن به خبرها توجه کنید و نخست به خبرهای افغانستان گوش دهید.
قصر سفید گفته است تا آن که مطمئن نشود که حکومت افغانستان یک همپیمان واقعی ایالات متحده است، در مورد فرستادن سربازان بیشتر به این کشور تصمیم نخواهد گرفت. سفیر پاکستان در افغانستان گزارش‌هایی را رد کرده است که گویا مهاجرین افغان با وسیله پاکستان بازداشت گردیده و شکنجه می‌شوند. و در خبرهای جهان می‌شنوید که رئیس جمهور ایران گفته است که ماموران استخبارات پاکستان در حمله انتحاری دیروز در ایران دخیل بودند. با عرض سلام، سید فتح محمد بها هستم با مشروع خبرهای این ساعت. قصر سفید گفته است تا آن که مطمئن نشود که حکومت افغانستان یک همپیمان واقعی ایالات متحده است، در مورد فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان تصمیم نخواهد گرفت. راهم ایمانوئل رئیس دفتر رئیس جمهور آمریکا به تلویزیون CNN گفت تصمیم گیری در این مورد پیش از تحلیل نقش حکومت جدید افغانستان غیر مسئولانه خواهد بود. نتایج انتخابات نشان می‌دهد که رئیس جمهور حامد کرزی نسبت به دیگر رقیبانش پیشگام است، اما ادعاهای گسترده تقلب در انتخابات نتیجه انتخابات را زیر سوال می‌برد. انتظار می‌رود نتایج نهایی انتخابات تا چند روز آینده اعلام شود. سفیر پاکستان در افغانستان گزارش‌هایی را رد کرده است که گویا مهاجرین افغان با وسیله پلیس پاکستان بازداشت گردیده و شکنجه می‌شوند. محمد صادق سفیر پاکستان این مطلب را روز گذشته زمانی که به وزارت خارجه افغانستان احضار گردیده بود ابراز کرد و گفت که تصاویر نشر شده از یک تلویزیون خصوصی در افغانستان مربوط به طالبان پاکستانی بوده است که با وسیله اردوی پاکستان بازداشت گردیده بودند. به تازگی تلویزیون خصوصی آریانا تصاویری را منتشر کرد که افراد به گفته این تلویزیون مهاجرین افغان که در ارتباط با بمبگذاری ها و حملات تروریستی بازداشت گردیده بودند با وسیله نیروهای پاکستانی به شدت شکنجه می شدند. وزارت خارجه افغانستان این گزارش و نگرانی های موجود در رابطه با آن را با سفیر پاکستان در میان گذاشته است. مقامات در ولایت تخار میگن که شب گذشته چند راکت در مربوطات ولسوالی اشکمش این ولایت اصابت کرده است. ضیاءالدین محمودی قماندان امنیه ولایت تخار ضمن تایید این رویداد بر رادیو زدی گفت که اصابت این راکت ها تلفات جانی در قبال نداشته است، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کرده است که در نتیجه این حادثه 5 عسکر دولتی کشته شدند، ادعایی که از سوی مقامات دولتی نادرست خوانده شده است. از سوی دیگر شب گذشته در منطقه ماتاچی نای شهر خوست بالای گزمه نیروهای پلیس حمله مسلحانه صورت گرفته است. وزیر پادشاه معاون قماندانی امنیه ولایت خوست با تایید این خبر بر رادیو زدی گفت که این حمله تلفات جانی را در پی نداشته است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک سرگروه گروه طالبان در ولسوالی مقر ولایت غزنی خبر می‌دهد. در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان آمده است که شخص بازداشت شده عبدالصمد نام دارد و رهبری یک گروه 10 نفری را به عهده داشت. در این اعلامیه گفته شده که نامبرده به جرم خیش اعتراف نموده و گفته است که در اکثر دزدی‌ها در مسیر شاهراه غزنی زابل دست داشته، همچنان نزدیک به 10 تانکر و موتر باربری مربوط سکتور خصوصی را در مربوطات ولسوالی مقر نیز حریق نموده. اعلامیه می افزاید که قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. و بر اساس معلومات صرافی امینجان خوستی، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می گردد: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 79 افغانی و 20 پول، یک یورو 73 افغانی، یک ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 590 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان میشنوید.
ادامه خبرها. سربازان پاکستانی دیروز در مناطق مرزی این کشور با افغانستان عملیات نظامی بر ضد شورشیان را ادامه دادند. هر دو طرف هر دو طرف درگیر ادعای پیروزی در نبردهای دیروز را کردند. یک سخنگوی طالبان اعظم طارق گفته است طرفداران آنان تا آخرین قطره خونشان برای دفاع از وزیرستان جنوبی خواهند جنگید. اردوی پاکستان میگوید در این برخوردها که از روز شنبه آغاز شده 60 شورشی و 6 سرباز پاکستانی تا حال کشته شده و شورشیان شماری از پناهگاه های خود را از دست دادند. در این حال شورشیان ادعا دارند که تلفات سنگینی را بر اردوی پاکستان وارد کرده و نظامیان اردوی پاکستان را به عقب رانده اند. این ادعاها تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشدند. از سال 2004 تا به حال اردوی پاکستان 3 بار تلاش کرده است این مناطق کوهستانی را در کنترل خود درآورد، اما در هر 3 بار ناکام شده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ماموران استخباراتی پاکستان را متهم به دست داشتن در حمله انتحاری دیروز بالای مقامات برجسته سپاه پاسداران انقلاب ایران کرده است. احمدی نژاد از پاکستان خواسته است افراد دخیل در این حمله را بازداشت کند.
از دولت پاکستان هم میخوام که دیگه بیش از این معطل نکنه در تحویل عناصر اصلی این جنایت که رفتن در پاکستان. ما خبر داریم که بعضی مامورین با اونها همکاری میکنن متاسفانه در پاکستان، اینها رو تحویل بدن و البته ما حق خودمون میدونیم که خون اینها رو مطالبه بکنیم و جنایتکاران رو مطالبه بکنیم و بر اساس عدالت حکم قانون رو درباره این جنایتکاران اجرا بکنیم.
اما پاکستان این ادعای احمدی نژاد را رد کرده است. رسانه های ایران امروز گزارش دادند که در این حمله در سیستان بلوچستان 42 تن کشته شدند. ده ها تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. دو قماندان ارشد سپاه پاسداران ایران در این حمله کشته شدند. گروه مسلمانان سنی جندالله ادعای مسئولیت این حمله را کرده است. ایران در همین حال ایالات متحده و بریتانیا را متهم به دست داشتن در حمله دیروزی میکند. خبر دیگر از ایران میگوید که ایران و کشورهای قدرتمند جهان امروز مذاکرات را در مورد حل اختلافاتشان روی برنامه‌های هسته‌ای تهران در شهر ویانای اتریش برگزار میکنند. انتظار می‌رود در این مذاکرات روی پیشنهاد غنی‌سازی یورانیم ایران در بیرون از این کشور بحث شود. این پیشنهاد در جریان مذاکرات ایران با کشورهای نیرومند جهان به شمول روسیه و ایالات متحده آمریکا در ژنو در اوایل ماه اکتبر ارائه شد. رئیس جمهور ایران مذاکرات ژنو را گام به سوی پیشرفت خواند. و همچنان ایران دو سیاستمدار اصلاح طلب را به جرم دامن زدن آشوب‌های پس از انتخابات جنجال برانگیز این کشور به 5 سال حبس محکوم کرده است. علیرضا جعفریان یک وکیل ایرانی گفت هدایت آقایی به جرم به هم زدن نظم عامه و تحریک مردم به خشونت محکوم به حبس شده است. آقایی یکی از اعضای بلندپایه حزب کارگزاران سازندگی است که در انتخابات از کاندید شکست خورده میر حسین موسوی پشتیبانی کرد. در همین حال شهاب طبطابی یک مقام برجسته ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در انتخابات 12 ماه جون به 5 سال حبس محکوم شد. وکیل مدافع طبطابی فرزام اردلان این خبر را تایید کرده است. و انفجاری در یک فروشگاه در جنوب تایلند امروز 24 تن را زخمی ساخت. پلیس میگوید مواد انفجاری در یک موتورسایکل کارگزاری شده بود. در این حادثه در شهر یالا 3 مامور پلیس نیز زخمی شدند. حرکت تندروان اسلامیست در آغاز سال 2004 در تایلند شدت گرفت و از آن زمان تا به حال 3700 تن در همچو حملات در این کشور کشته شده اند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
امید مرزبان بود با خبرهای منطقه و جهان. ساعت 11:09 است. توجه کنید به سرخط گزارش‌ها و موضوعات برنامه. قصر سفید میگوید تا زمانی که مطمئن نشود حکومت جدید افغانستان یک همکار واقعی آمریکاست، هیچ تصمیمی در مورد فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان نمیگیرد. یک مقام کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله دیروز گفت حامد کرزی به کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد میکند که اعلام نتایج را به تعویق اندازد. ایران سفیر پاکستان در ایران را احضار و پاکستان را بخاطر حمله مرگبار به می دیروز علیه سپاه انقلاب ایران مورد اعتراض قرار داد. و برنامه جدید سوادآموزی که باسواد که هر باسواد دو نفر بیسواد را آموزش دهد در بامیان روی دست گرفته شده است. برنامه های هفته‌وار این ساعت در امتداد لحظه ها و هوای تازه است. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید که قصر سفید گفته است تا زمانی که مطمئن نشود حکومت جدید در افغانستان یک همکار واقعی آمریکاست، هیچ تصمیمی در مورد فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان را نمیگیرد. رئیس دفتر قصر سفید رام امینوئل در تلویزیون CNN گفت بدون تحلیل حکومت جدید گرفتن چنین تصمیمی از روی بی‌پروایی میتواند باشد. نتایج انتخابات نشان داده است که حامد کرزی از رقیب خود دکتر عبدالله پیشقدم است، اما اتهامات تقلب گسترده در شمارش آرا وجود دارد که قرار است نتایج بررسی تقلب در شمارش آرا تا چند روز دیگر روشن شود. جزئیات از امید مرزبان.
مقامات برجسته در واشنگتن هشدار دادند که فرستادن سربازان بیشتر آمریکایی به افغانستان تا زمانی معطل خواهد شد که اختلافات روی نتایج انتخابات افغانستان به پایان برسد و یک حکومت با اعتبار در این کشور ایجاد شود. رحم ایمانوئل رئیس دفتر رئیس جمهور باراک اوباما و سناتور دموکرات جان کری دیروز گفتند آمریکا در کابل یک حکومت با اعتبار می‌خواهد. ایمانوئل گفت برای اوباما این مهم نیست که چند سرباز آمریکایی در افغانستان جنگ می‌کنند، بلکه برای وی مهم آن است تا یک همکار خوب در افغانستان داشته باشد. رئیس دفتر باراک اوباما دیروز در اظهاراتش چندین بار از موجودیت یک حکومت قابل اطمینان در کابل ابراز شک و تردید کرد. او گفت در افغانستان قوای امنیتی، اردو و هر آن چیز مورد نیاز وجود ندارد که بتواند به این کشور حیثیت یک همپیمان برای آمریکا را بدهد. او افزود تصمیم بر افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان که حکومت آن در صورت خروج این سربازان نتواند مسئولیت های امنیتی خود این کشور را به عهده بگیرد اشتباه است. جان کری رئیس روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا هم در این حال گفت تصمیم باراک اوباما مبنی بر فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان باید تا زمان روشن شدن سرنوشت انتخابات افغانستان به تعویق بیفتد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
در ادامه مسائل مربوط به انتخابات جنجال برانگیز در افغانستان، دیروز یک مقام کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله ادعا کرد که حامد کرزی بر کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد می‌کند تا اعلام نتایج انتخابات را به تعویق بیندازد، اما این ادعا را یک سخنگوی کمپاین انتخاباتی حامد کرزی رد کرده است. با ادامه این تنش‌ها میان دو طرف در کابل از احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته می‌شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس این باره گزارش دارد که از امید مرزبان می‌شنوید.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش می نویسد کمیسیون شکایت های انتخاباتی تحقیقاتش در مورد تقلب در انتخابات افغانستان را تکمیل کرده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات بر چگونگی این تحقیقات شک دارد. از سوی دیگر سالم محمد ریگستانی معاون کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله بر حامد کرزی اتهام وارد کرده و گفته است که طرفداران وی اعلان نتایج انتخابات را بعد دلیل آن به تعویق می اندازند که کرزی برنده کمتر از 50% آرا شده است. آقای ریگستانی گفت در شرایط کنونی مشکل اصلی انتخابات حامد کرزی است. با گفته ریگستانی رئیس جمهور کرزی تاکید دارد که کمیسیون انتخابات با وجود تحقیقاتش در مورد تقلب در انتخابات وی را برنده اعلام کند. سخنگوی کمپاین انتخاباتی حامد کرزی وحید عمر در این حال این ادعاها را رد کرده میگوید کرزی هیچ گونه فشار را بالای کمیسیون وارد نکرده است. وحید عمر گفت امکان آوردن فشار بر کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد و حتی اگر چنین امکان وجود داشته باشد حامد کرزی بر کمیسیون فشار نخواهد آورد. بر اساس قانون انتخابات کمیسیون شکایات انتخاباتی آخرین مرجع حل مسائل مربوط به انتخابات است، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید میتواند چگونگی فعالیت های کمیسیون شکایات را به چالش بکشد. در مورد حل این جنجال روی چندین پیشنهاد در کابل بحث می شود. یکی از این پیشنهادها تقسیم قدرت و معامله سیاسی میان کرزی و عبدالله است، به این معنا که عبدالله در بدل شریک شدن در قدرت و یک معامله سیاسی شکست خود را بپذیرد و به این ترتیب از رفتن انتخابات به دور دوم جلوگیری شود.
گزارش ها در رابطه با انتخابات و مشکلات آن را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از وکلای مردم در ولسی جرگه می گویند که به تازگی در دیدار با مقامات سفارت آمریکا در کابل به آنان گفتند آمریکا نباید در امور انتخابات افغانستان مداخله کند. اعضای ولسی جرگه می گویند مسئولان سفارت آمریکا در کابل روی این مسئله تاکید دارند که رئیس جمهور کرزی باید به منظور حل مشکلاتی که در خصوص برنامه انتخابات در افغانستان بروز کرده حاضر به ایجاد حکومت ائتلافی شود، و اما به گفته آنان حکومت ائتلافی در گذشته در بیابد خوب نداشته و حامد کرزی هم شدیداً مخالف چنین کار می باشد. ستار فروغ گزارش می دهد.
آریان یونی یک عضو ولیسی جرگه شورای ملی افغانستان میگوید و یک جا با 25 وکیل دیگر به تازگی با مقامات سفارت آمریکا در مقر این سفارت در کابل دیدار کردند. خانم یون به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت در این ملاقات آنان مسئله مداخله جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده را در امور افغانستان مطرح کردند و خواهان ختم این گونه مداخلات شدند. این عضو ولیسی جرگه میگوید بانک رئیس جمهور کرزی طرفدار تاسیس حکومت ائتلافی در کشور نبوده، اما فشارهای وجود دارد که باید رئیس جمهور افغانستان به ائتلاف تن بدهد.
بیشتر استدلال وکلا در صحبت با مقامات سفارت امریکا در کابل این بود، در حالی که ما حضور امریکا را در شرایط فعلی در افغانستان ضروری می دانیم، اما نه به سطحی که در امور مربوط به کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی دخالت کند. آنان روی این مسئله تاکید داشتند که رئیس جمهور کرزی باید حکومت ائتلافی را ایجاد نماید. ما نتیجه حکومت ائتلافی را در گذشته دیده ایم، پیامد بسیار منفی داشته است. با وجود فشارهای جامعه جهانی، رئیس جمهور حاضر به ایجاد حکومت ائتلافی در کشور نمی باشد.
اما سفارت امریکا در کابل تاکنون در مورد این اظهارات نمایندگان مردم ابراز نظر نکرده است، ولی در گذشته همواره گفته است که در امور انتخابات افغانستان مداخله نمی کند، بلکه ایالات متحده به پروسه انتخابات افغانستان کمک می نماید تا افغانها قادر شوند به سوی دموکراسی گامهای بیشتر بردارند.
در حالی که مردم به خاطر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری لحظه شماری می کنند، شورای تشریک مساعی کاندیدان بار دیگر تاکید کرده است در صورتی که به خاطر تقلب های صورت گرفته انتخابات به دور دوم برود، در دور دوم انتخابات هم باید تمام کاندیدان ریاست جمهوری شرکت کنند. اعضای شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری تشکیل حکومت ائتلافی را رد می کند و از خارجی ها خواسته است تا از اعمال نفوذ بر کمیسیون بررسی سم شکایت بپرهیزد. جزئیات بیشتر از معصومه محمدی.
شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری که متشکل از 24 کاندید ریاست جمهوری است میگوید اگر به دلیل تقلب‌های صورت گرفته انتخابات به دور دوم برود، انتخابات قبلی ملغا است و باید در انتخابات دوم تمام کاندیدان ریاست جمهوری شرکت کنند. بشیر بیژن سخنگوی این شورا که در کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد گفت این شورا بر عدم اعمال نفوذ جانبدارانه قدرت‌های خارجی بر کمیسیون سمع شکایات تأکید کرده و با تشکیل حکومت ائتلافی نیز مخالف است.
هرگاه تقلب در سطحی است که نتیجه انتخابات را تغییر میده، انتخابات ملغا است. جز بعدیش به محکمه کشانیدن کسانی که عامل تقلب شدند. دور دو تعریفش روشن است بین دو کاندیدی که رأی بیشتر دارند. در صورتی که انتخابات شفاف باشد، شکوه و شکایتی وجود نداشته باشد.
این کاندیدان میگویند بدون در نظر گرفتن برد و یا باخت آنها در انتخابات، به خاطر حفظ قانون باید کاندیدان دیگر نیز در انتخابات دور دوم شرکت کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود، فقط دو کاندید برتر با هم به رقابت خواهند پرداخت. داود علی نجفی، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات:
در صورت که کاندیدا نتانه هیچ کدامش در دور اول 50 جمع یک آرا را به دست بیاره، در او صورت مطابق قانون باید انتخابات بین دو کاندیدی که بالاترین رای را گرفته دایر شود. البته او یک کاندیدا تقاضا داره تمام کاندیدا در او انتخابات شرکت کنه، او دور دو نیست دیگه، او انتخابات اثر است.
شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری در حالی تقاضاهای خود را مطرح می کند که تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران موجود و چالش هایی که پیش روی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند به صورت جدی جریان دارد. چند روز پیش زلمه خلیلزاد نماینده اسبق ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد وارد کابل شد و به شمول شماری از مقامات بلندپایه جهانی، وزیر خارجه فرانسه نیز سلسله دیدارهایی را با کاندیدان مطرح انتخابات انجام داده است.
ساعت 11:19 اینجا رادیو آزادی است. حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و مطالب نشر شده در آن در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه اراده با اشاره به مشکلات موجود در روند انتخابات افغانستان و اعلان نتایج آن نوشته است که نتایج انتخابات افغانستان اوضاع را متشنج ساخته و تصمیم گیری را نیز دشوار نموده است. سرمقاله روزنامه نیز به مسئله انتخابات افغانستان اختصاص یافته و در آن آمده است که موضوع اعلان نتایج انتخابات نیز رنگ سیاسی به خود گرفته است. روزنامه در مطلب دیگر حضور نیروهای بین المللی را در افغانستان و جنگ درازمدت را در این کشور به بررسی گرفته و به نقل از رئیس جمهور ایالات متحده نوشته است که آمریکاییان از جنگ خسته شدند زیرا به قول وی شرایط در افغانستان سخت و پیچیده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است که نتایج انتخابات افغانستان تا کنون اعلان نشده است و این مسئله زمینه ساز نگرانی های بیشتر مردم است. روزنامه در این حال نظرات برخی از مقامات و کارشناسان آمریکایی را در مورد وضعیت در افغانستان منتشر کرده که در مورد مأموریت نیروها و سیاست‌هایشان در افغانستان ابراز نظر نمودند. روزنامه نگاهی نیز به امکانات نظامی فراهم شده در افغانستان پرداخته و به نقل از وزیر دفاع افغانستان نوشته است که 80% تلفات اردو از عدم موجودیت امکانات است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود خواستار احترام گذاشتن به فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی شده و گفته است که کاندیدان باید آن را بپذیرند. روزنامه در مطلب دیگر به نقل سخنگوی کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله نوشته است که مسئله مذاکرات عبدالله با کرزی دروغ محض است. روزنامه گزارش را نیز از فعالیت نیروهای بین المللی در لوگر به نشر رسانده و نوشته است که نیروها برای مساجد کمک میکنند اما طالبان شبانگام این کمک ها را جمع آوری می نمایند و با آن اسلحه خریداری می نمایند. اما روزنامه ویسا در این میان نظرات دیگری در مورد انتخابات افغانستان و اعلان نتایج آن دارد. روزنامه در مطلب گفته است که جلوگیری از اعلان نتایج انتخابات وابسته به ترس از ایجاد دولت متکی بر مردم است. روزنامه همچنان برخی از اظهارات جان کری سناتور آمریکایی را نیز به نشر رسانده که گفته است تا زمانی که وضعیت سیاسی کابل مشخص نشده باشد آمریکا نباید به منابع مورد نیاز خود در افغانستان بیافزاید. اما در مطلب دیگر روزنامه خبر داده است که آمریکا می‌خواهد بالای تأسیسات نظامی خود در افغانستان 2 میلیارد دلار دیگر نیز به مصرف برساند. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به جنجال‌هایی که وجود دارد نوشته است آیا مردم سالاری همین است که رأی مردم نادیده گرفته شود و حکومت ائتلافی بالای آنان تحمیل گردد؟ اما اسلام عوامل فقر و تنگدستی مردم افغانستان را به بررسی گرفته و نوشته است که بی‌ثباتی هم ریشه در فقر دارد. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به ادامه مشکلات امنیتی در کشور گفته است که نیروهای امنیتی افغان باید نقش بیشتری در زمینه تامین امنیت در کشور به عهده گیرند. اما مقاله نویس در این حال گفته است که نیاز است تا نیروهای افغان بیشتر تجهیز شوند. و روزنامه راه نجات نیز بخش اعظم تبصره های شماره امروز خود را به مسئله انتخابات افغانستان و جنجال های به وجود آمده ناشی از عدم اعلان نتایج انتخابات اختصاص داده است. روزنامه در مطلب گفته است که در مورد سرنوشت انتخابات فشارهای بین المللی بیشتر و برملاتر می شود. روزنامه در سرمقاله خود گفته است که جنجالهای وابسته به انتخابات اعتماد مردم را سلب کرده است و آنان به این می اندیشند که آرایشان هیچ ارزشی نداشته است.
نگاهی به سرمقاله های روزنامه های منتشره امروز کابل بود و اما باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را از مصطفی صدیقی می شنوید.
عده‌ای از مقام‌های غربی در افغانستان از این تشویش دارند که مبادا رئیس جمهور کرزی با نتیجه بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی مخالفت کند. حد زده می‌شود که شاید این کمیسیون دور دوم انتخابات را اعلان کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به این باور است که اگر رئیس جمهور کرزی مخالفت بکند، شاید بحران سیاسی در افغانستان عمیق‌تر شود. واشنگتن پست می‌گوید که چنین چیزی به حکومت بارک اوباما که روی ایجاد یک حکومت قانونی در افغانستان تاکید دارد هم ضربه می‌زند. نیویورک تایمز دیگر روزنامه آمریکایی میگوید که شاید رفتن انتخابات به دور دوم به مشروعیت حکومت افغانستان کمک بکند، اما هفته ها یا حتی ماه ها وقت را در بر میگیرد. به باور روزنامه چنین یک تأخیر شاید روند سیاسی در افغانستان را با مشکل روبرو بسازد و این سؤال را که کی رهبری حکومت آینده را به عهده خواهد گرفت به جواب بگذارد. نیویورک تایمز میگوید آمریکا به هیچ وجه خواهان چنین یک چیز نیست. با تحلیل این روزنامه راه‌های قانونی محدود دیگر هم هستند که میتوانند از دور دوم انتخابات جلوگیری بکنند. به گفته نیویورک تایمز گزارش های موجودند که برخی از مقام های خارجی هم بر رئیس جمهور کرزی و هم بر عبدالله عبدالله رقیبش فشار وارد کرده که در قدرت با هم شریک شوند. یک مقام ارشد آمریکایی به نیویورک تایمز گفته که رئیس جمهور کرزی و عبدالله عبدالله آرای کافی را گرفتند که می توانند یک حکومت ائتلافی مشروع تشکیل بدهند. البته آمریکایی ها می گویند که در این بخش به هیچ وجه مداخله نمی کنند. به همین ترتیب روزنامه واشنگتن تایمز می گوید میگوید که بی‌ثباتی که توسط ادعای تقلب در انتخابات افغانستان به اوجش رسیده صرفاً دردسر است برای قصر سفید و بس.
چند گزارش هم از ولایات. کار ساختمان یک سرک 170 کیلومتری در ولایت بدخشان آغاز شده است که 11 ولسوالی را در ولایت بدخشان با هم وصل می کند. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش تهیه کرده است.
این جاده القوی که در سواحل دریای آمو قرار دارد، کار ساختمان آن توسط والی بدخشان، نماینده کشور آلمان و نماینده انکشافی شبکه آقاخان رسما افتتاح کردید. آقای مهربان رئیس انکشاف دیات ولایت بدخشان میگوید که احداث این جاده جدید ممکن است مشکلات حداقل 600 هزار خانواده را که در ولسوالی‌های نوار مرزی با جمهوری تاجیکستان زندگی می‌نمایند از طریق ترانسپورت مرفوع خواهد ساخت. رئیس انکشاف دیات همچنان گفت که راه‌های مواصلاتی که در طول 500 سال در 6 ماه سال بسته بوده، با تکمیل کار ساختمان این جاده حداقل 50% مشکلات مردم برطرف خواهد شد. وای اضافه کرد
اونا کدام قسمتی از سرک القوی شهر افتتاح کرده باشند با جزئیاتش ما خبر نیستم.
در این میان عربشاه رئیس شورای انکشافی ولسوالی شغنان میگوید که افتتاح این جاده توسط مقامات محلی که از سوی رسانه ها پخش گردید یک حرکت نمایشی بود. وای اضافه کرد
نو شروع نشده، 3 سال قبل کار شروع شده و در بعض جای ها سنگ ها بسیار کلان هستند، بین غارانش کاشان کارش باقی مانده، بین شانان و دروازه چند جای مهم است، یک جا بنام رفک آورینگ سراخ بین روشان و شانان موجود است و در بعض جای های دیگه رفک ها باقی مانده و به دروازه وصل نمیشد. کار جریان داره، امسال خاتمه نمیاد.
این جاده القوی جزء برنامه کار در بدر غذا است که از سوی سازمان غذایی جهان یا WFP تمویل می‌گردد. کار ساختمان آن توسط مردم محل صورت خواهد گرفت. مقامات در وزارت انکشاف دیات میگویند که یک اراده اسکواتور، یک چین بلدوزر، ماشین برمو و مواد انفلاقیه را از بودجه انکشافی انکشاف دیات در اختیار مردم گذاشته است. مقامات محلی در بدخشان گفتند که در ساختمان این جاده مؤسسه بین‌المللی جت زد نیز سرک میان شکی و کوفاب را به دوش گرفته است. نیان احمدی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان.
گزارشی هم از بامیان. والی بامیان برنامه تازه باسواد سازی را در بامیان روی دست گرفته است که به اساس آن هر باشنده باسواد بامیان در یک سال 2 نفر دیگر را سواد آموزش دهد و والی بامیان میگوید این برنامه را از خودش آغاز میکند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با صدای حبیب سرابی آغاز میشود.
ما از تمام مردم شریف ولایت بامیان تقاضا دارم، انتظار دارم که بیاین برای محو بی‌سوادی تلاش بکنیم، مبارزه بکنیم. هر باسواد بامیانی حداقل تا سال آینده بتونیم 2 نفر بی‌سواد باسواد بسازیم.
اما اینکه این برنامه مبارزه با بی‌سوادی چگونه اجرا خواهد شد، والی بامیان میگوید
طرح کاریش یا راهکار این بسیج عمومی و این کمپاین عمومی چنین است که هر نفر باید در ریاست معارف ثبت شود که ما به طور مثال والی بامیان میخوایم 2 نفر یا بالاتر از 2 نفر که نامای افراد هم باید ثبت بکنم، اینا را تا سال آینده باسواد میسازم.
در این برنامه مبارزه با بیسوادی اولین باسوادی که متعهد شده است تا دست کم 2 نفر بیسواد را باسواد بسازد خود والی بامیان است. محمد رضا ادا رئیس معارف بامیان در این زمینه میگوید
جناب ولی صاحب نام کردن 3 نفر شاگرد دارم و همچنان رئیس دفتر مقام ولایت 2 نفر شاگرد دارم. مهندس ولایت ثبت نام کردن که 3 نفر شاگرد دارم و همچنان 1 نفر سرپرست محافظین مقام ولایت ثبت نام کردن که اونا هم 2 نفر شاگرد دارن و رئیس معرف خودم شخصا ثبت نام کردم 2 نفر شاگرد دارم.
کتاب و قرطاسی این برنامه داوطلبانه مبارزه با بیسوادی در بامیان را ریاست معارف این ولایت تأمین میکند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که در حادثه تروریستی دیروز در ولایت سیستان بلوچستان ایران 2 تن از قماندانان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران کشته شدند و بیش از 60 نفر دیگر کشته و زخمی گردیدند. سید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
سردار نورعلی ششتری مهمترین فرمانده سپاه به شمول عده دیگر از قماندانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان از جمله جانباختگان حادثه بودند که به اساس گزارشات برخی از منابع ایرانی در ساعات اولیه در اثر عمل انتحاری حدود 60 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات سیاسی و نظامی و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران این حادثه را یک عمل تروری دانسته و خواهان مقابله جدی با عاملین آن شدند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران در واکنش به این موضوع گفت:
و این رفتارها عاملی است که نگذارد توسعه اقتصادی در سیستان و بلوچستان برقرار بشود و قطعاً سپاه پاسداران با نیروی مضاعف برای ایجاد امنیت و توسعه سیستان و بلوچستان اقدام خواهد کرد.
تا کنون این اقدام انتحاری واکنش های زیادی را از سوی مقامات عالی رتبه ایرانی در پی آورده است. نماینده مردم زایدان در پارلمان ایران هم این حادثه را یک عمل تروریستی خوانده و مربوط به گروه جندالله ریگی عنوان کرده است. گفته شده در میان جانباختگان و زخمی های امروز تعداد کثیر از مردم بومی نیز بودند. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
گزارشی بود از ایران در رابطه با حادثه دیروز که در آن ده ها نفر جان خود را از دست دادند و ایران ادعا کرده است، طوری که در خبرها شنیدید، که پاکستان این حمله را، یعنی این حمله تروریستی در داخل خاک پاکستان سازماندهی شده است و به این مناسبت ایران سفیر پاکستان را در ایران احضار کرد. اما مقامات پاکستانی این مسئله را رد کرده و میگویند پاکستان در چنین حمله دست نداشته است. صدای ما را از
رحمان ملک
گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان گشتید.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان بر روز دوشنبه آن عده اتهامات کشور ایران را به اساس دانست که گویا مجرمین آخرین حمله خونینی که در ایران صورت گرفت در پاکستان زیست می نمایند. گزارشات پیش رو آمده است بعد از حمله انتحاری که در منطقه سیستان بلوچستان ایران به وقوع پیوست در شهر تهران، شازدافر پاکستان به وزارت خارجه ایران احضار گردیده است و به وی گویزد گردیده که در ترتیب نمودن این توطیه خاک پاکستان مورد استفاده قرار گرفته است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد طی سخنرانی از طریق تلویزیون ایران گفت حکومت پاکستان باید هر چه زودتر افرادی را که در عقب این حمله دست دارند به حکومت ایران بسپارد. احمدی نژاد میگوید که یک تعداد گروه های امنیتی پاکستان با این افراد مسلح کمک و همکاری می نمایند. نامبرده میگوید آنان حق دارند که از پاکستان خواستار تسلیم دهی این تروریستان شوند. در این حال سفیر ایران در اسلام آباد ماشاءالله شاکری نیز میگوید انتحار کننده حادثه منطقه سیستان بلوچستان از ایالت بلوچستان پاکستان داخل خاک ایران گردیده است و با گروه فراری به نام جندالله وابستگی دارد. از سوی دیگر وزیر داخلی ایران مصطفی محمد نجار به همتای پاکستانی اش رحمان ملک در یک تماس تلفنی گفته است رهبر تنظیم جندالله عبدالمالک ریگی در پاکستان بوده باش می نماید و به خاک ایران حمله کنندگان را می فرستد و باید به ایران تسلیم داده شود. ولی وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک در پاسخ به وزیر داخلی ایران مصطفی محمد نجار گفته است به اساس معلومات آنان رهبر تنظیم جندالله در پاکستان به سر نمی برد. نامبرده به مقامات ایرانی اطمینان داده است اگر مجرمین حمله اخیر در پاکستان موجود باشند آنان را حتمی به ایران تسلیم خواهد نمود. در این حال رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری و صدر اعظم یوسف رضا گیلانی در ارتباط حمله انتحاری اخیر در منطقه سیستان بلوچستان ایران ابراز تأثیر عمیق نشان دادند و امر برقراری امنیت بالای سرحد مشترک بین ایران و پاکستان را صادر نمودند.
ساعت 11:33 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان عزیز، اینک برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها را برای نیم ساعت دیگر برای شما داریم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده منیژه دیوه.
جوانان عزیز سلام،
امیدواریم که خوش و سرحال باشید.
در این هفته به بهانه برگزاری ششمین دور تئاتر ملی افغانستان گزارش تقدیم میکنیم که در پهلو شما را با این گونه تمثیلی هنر بیشتر آشنا می‌سازم.
داخل آهنگم نشر می‌کنیم.
در این برنامه من منیژه دیوا و جاوید فیضی با شما هستیم.
تئاتر واژه‌ای است که هم به مکان و زمینه تمثیل گفته میشه و هم برای خود اثر تئاتری. تئاتر قدیمی ترین گونه هنر تمثیلی است و خلق بهترین آثار تئاتر تا 6000 سال قبل از میلاد میرسه. مصریان و یونانیان نخستین مردمان بودند که از رقص و آواز و موسیقی در تئاتر استفاده میکردند.
آدمی ترس، استراب، خوشی و تمام احساساتش را توسط تمثیل تبارز می دادند. سوفوکل و اوروپید بزرگترین نمایشنامه نویسان یونان قدیم شمرده می شن. تاریخچه تئاتر در افغانستان در دوره قبل از میلاد به دوره یونانیان باختری می رسد.
امان الله خان بنیانگذار واقعی تئاتر معاصر در افغانستان می باشد. در سال 1303 خورشیدی اولین نمایش تئاتر در روز جشن استقلال به نمایش درآمد. البته در وقت تماشای نمایش تنها برای خانواده های شاهی میسر بود. سپس مکانهای مانند تئاتر پغمان، پوهن ننداره، کابل ننداره و تئاتر روزنه ایجاد شد.
از ابتدای پیدایش تئاتر در افغانستان حضور زن و کمبود زنان ممثل خیلی مشکل آفرین بودن و نقش زنان در آغاز مردان بازی میکردن، قسمی که برای اولین بار نقش زن در تئاتر به نام مادر وطن میر محمد کاظم هاشمی بازی کرد. پس از او اولین زنی که در تئاتر بازی کرد نجیبه دنیا نام داشت.
اما محمود طرزی اولین کسی بود که تئاتر به شکل امروزی را پیشنهاد کرد. تا کودتای 7 ثور 1357 تئاتر با تمام کمبودی‌هایش درخشش داشت و آثار بزرگ خارجی و داخلی روی صحنه آمد. از 6 سال به ایسو نمایش‌های ملی تئاتر در کابل به اشتراک ولایات برگزار میشه.
امسال هم ششمین نمایش ملی تئاتر در کابل برگزار شد. این جشنواره با همکاری وزارت‌های تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، بنیاد جامعه مدنی و نهادهای دیگر به هدف رشد هنر تئاتر راه‌اندازی شد. در این جشنواره هر 16 ولایت افغانستان هنرمندان هنر تمثیل اشتراک کرده بودند.
این جشنواره دو نوع نمایش داشت: نمایش هایی که درجه بندی میشه و نمایش های تشویقی. محمد عظیم حسین‌زاده، عامر دیپارتمنت تئاتر پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، هدف از راه‌اندازی این تئاتر انکشاف هنر تئاتر در افغانستان میدانه و میگه یکی از ویژگی های بارز این جشنواره اشتراک دختران جوان بود.
هدف از راه‌اندازی فستیوال انکشاف هنر تئاتر، رشد هنر تئاتر در افغانستان است و در طول سمستر به اساس پروگرام ترتیب شده 32 اثر در نمایش است. در جشنواره که ما در 4-5 سال دیدیم همیشه تعداد زیادی حتی گروپ های تئاتری دختران در جشنواره شرکت کردند و همین سال هم ما گروپ های دختران داریم. فکر که از هرات هست، از قندهار هست. خب یکی از مشکلات بسیار اساسی که در مورد تئاتر است نبود یا کمبود مکان مناسب برای اجرای نمایشات تئاتری.
سلیمان سهراب سالم کسی است که در نمایشنامه مکبث اثر شکسپیر نقش مکبث را بازی کرده. او در نمایش خود از دید اشتراک کننده ها بسیار موفق بود. او میگه بازی کردن در نمایشنامه های ویلیام شکسپیر کار ساده نیست و تمرین بیش از حد میخواهد. از او پرسیدم که چرا نمایشنامه های خارجی را به تمثیل برگزیده. او گفت
نمایش کلاسیک بوده که البته مردم میگن که باید که امون رقم کالا بپوشین، امون رقم لباس بپوشین. این غلط است. ما با فرم مدرن کار کرده بودیم. حداقل سر نمایش مکبث که کس کار میکنه باید یک سال کار کنه. ما نویسنده نداریم. ما درست نویسنده که آدم تئاتر کار کنه، نمایش کار کنه نداریم، واقعیت نداریم. ما به مخاطر نمایش خارجی را کار میکنیم. اگر واقعا یک نویسنده برجسته پیدا شه افغانی باشه که درست نوشته کنه، چرا ما افغانی را کار میکنیم؟
دیگر ما
صحنه پردازیان در تئاتر یک بخش مهم شمرده میشه. احمد خیبر محصل پانتون کابل هم به این نکته اشاره میکنه و میگه صحنه پردازی این نمایش خوب نبود و بازیکنان هم دیالوگا را خوب حفظ نکرده بودند.
از نگاه بازی چون همگی به تعداد اونا فارغ التحصیلای پنجه اونا راستن، بعضیشون خوب بودن و بعضا کم و کسیایی که داشتن از لحاظ دیکور و از لحاظ بازی و از بعض مشکلات داشتن. کمو و همون مشکلات از اینا باعث شده بود که کمک خسته کننده تمام شده. چون در پردازش اینا کمک مشکلات وجود داشت.
اما این جشنواره نویده برای تئاتر افغانستان است. این گفته داوود مقصودی، ممثل ورزیده کشور و عضو هیئت جوری این جشنواره است. مقصودی میگه نباید سوژه‌های خارجی بازی شوه و بهتر است سوژه‌های نویسندگان افغانی به نمایش در بیایه تا که برای جوانان قابل عزم باشه و تشویق شوند.
این یک نوید است برای هنرمندان ما، برای هنردوستان تئاتر ما که یک بار دیگر بعد از یک وقفه تقریبا طولانی 18-20 سال دست اندر کاران بخش تئاتر کشور ما متوجه شدند که پس این هنر را زنده بکنند. بعضی از دوستان ما سوژه های خارجی را انتخاب کردند، مثلا از ویلیام شکسپیر آثارش را انتخاب کردند که یک مسئله را باید خاطر نشان بکنم و ایست که آثار شکسپیر یا آثار بزرگان تئاتر جهان بسیار ثقیل است، هضمش برای هنرمندان امروزی ما، برای جوانان ما، چون در اون زمان ادبیات به خصوصی بود، سوژه های به خصوصی بود که اونا مطابق به زمان یا مکان زندگی امو نویسنده. مثلا اگر هنرمندان امروزی ما از کشور خود مثلا سوژه های انتخاب میکنن، از زمان خود ماست، کلتور ما، فرهنگ ما، لباس ما، حتی دکوریشن ما.
فواد ربانی هم که متعلم یکی از لیسه هاست ایگه پا تایید میکنه و میگه این نمایش خوب دایرک نشده بود و بر او خسته کن بود.
دایرک از بسیار مشکل بود، نمیتونستن که یا در مدت یک روز دو روز سه روزی تمرین نمیشد، این باید در مدت یک سال اقلنش باید میشد و از خاطر که بسیار طولانی است دایرک قوی کار داشتن. یکانه کاری که یا داشتن بسته نبود نمایششان، مثلا بسیار دیالوگای زیاد میماند.
راهله حلیمی دختر است از قندهار که از سه ماه به ایسو در فیلم ها و نمایش ها کار میکنه. او میگه با وجود که زمینه برای هنر تمثیل خصوصا برای دخترها در قندهار مساعد نیست، اما او به خود جرأت داده و به این کار رو آورده.
ما به بازی در فیلم ها و نمایش ها علاقه زیاد داشتم. خانواده ما دوستای مرا زیاد تشویق کردن که یک بازیگر شوم. میخواهیم داینده در فیلم ها هم بازی کنم تا که یک هنرپیشه موفق شوم. با وجود که ما در بخش تمثیل آموزش ندیدیم، اما به هر حال خودم موفق احساس میکنم. ای اولین نمایش ما در روی صحنه بود.
عمره جلدی چیز کار کنم.
داوود مقصودی میگه با وجود که در گذشته بازیگران بی‌بدیل در تئاتر داشتیم، جوانان امروزی هم امید برای بهبودی تئاتر در افغانستان شمرده میشن.
ما خرد بچه بودم که ما استاد بیسده میدیدم بالا استیج، مثل اژدهای میغورید، مثلا استاد جلیا را میدیدم، استاد لطیفی را میدیدم، یا همچنان ما در اون زمان سایره اعظم را میدیدم، در اون زمان مثلا زرغونه آرام، خود اسدالله آرام را میدیدم که سر استیج بازی میکردن. اما حال ما او آدم را نداریم به پالی خود. بله چرا نه، جوانای ما استعداد خوبی دارن، تپ تلاش دارن و ما امیدوار هستم که با بزرگای تئاتر مراجعه بکنن، از اونا بیاموزن، کار بکنن، زحمت بکشن، ریاضت بکشن تا که امور را تعقیب کرده بتانن.
شریف الله شفق عضو تیم تئاتر از در از نبود بازیکن دختر نگران است. او میگه نبود دختر در تئاتر مشکل جدی است که باید حل شود.
به خاطری که در افغانستان در تئاتر دختر که واقعا چیز به هم نمیان، یعنی دخترای چیز هم در تئاتر و سینما نمیان، نقش دختر لازم خود دختر صرف نظر کردیم، از او که دیگه بچه خوب بازی میکرد ما این بشری واسه دختر گرفت. ما این مشکل داریم به خاطری که دخترها در افغانستان در تئاتر روی نمیارن. اگه دختری هم که میه او نمیتونه کار کنه.
سلیمان سهراب سالم از مشکلات دیگه یاد میکنه، از بیجایی و بیپولی.
اولین مشکلی که چیزی که گروه تئاتر است افغانستان جای است، ما جای نداریم که ما تمرین کنیم. دوم مشکل مالی است، تقریبا $1,000 دیگه مصرف کردیم، کشات خود مصرف کردیم. ما اول باید که تئاتر بشناسیم به مردم، این کار دولت است، خاص ما از دولت همی است که به تئاتر یعنی گروه تئاتر کمک کنن که رشد کنه، که مردم تئاتر بشناسه.
در جشنواره 32 نمایشنامه از 16 ولایت به نمایش درآمد. 6 جایزه اول برای بهترین کارگردان شاهپور صداقت، از 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل، بهترین بازیگر مرد سیدال ناصری از ولایت تخار، بهترین بازیگر زن حلیمه هاشمی از هرات، بهترین طراح از ننگرهار، بهترین نمایش از ولایت خوست و بهترین متن نمایش از 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل اهدا شد.
حال در افغانستان هنر تئاتر نه تنها به شکل مسلکی در پوانزای های هنرهای زیبا در پوانتونهای افغانستان تدریس میشه، بلکه نهادهای خصوصی هم در رشته کار میکنن و در هر جشنواره نمایش های را اجرا میکنن که این مسئله میتونه نوید برای احیای دوباره ای هنر در افغانستان باشه. مریجا جان، فکر میکنم که وقت نشر آهنگی هفته است. آهنگی هفته است کیست؟
ده ای هفته به ما و شما شفیق مرید میخوام.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهره وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهره وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، ای عزیز ز قلب بذارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم،
شنوندگان گرامی. برنامه هفته هوای تازه به پایان رسید. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی رادیو آزادی است:
کابل 1471،
کندهار 22،
قندوز و خوست 1،
جلال آباد 4،
هرات 40،
مزار شریف 19
و پشاور 784 یونیورسیتی تاون.
با رادیو آزادی باشین.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کوک سرای بسیار خوب داره.
آهنگش کجور؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام. با گشودن در برنامه در امتداد لحظه ها باز هم میزبان شما می شویم. در شروع گزارش داریم در مورد تکیه کلام، یکی از عادت های گفتاری بعض اشخاص. بعدا معلومات درباره گیاه دالچینی تقدیم می گردد. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که توسط فریبا حمیدی و سلیمان احمدی تقدیم می شود. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، تکیه کلام جزء گپ زدن و یا قصه برخی از مردم است. هر کس کلمات و یا جملات و ضرب المثل هایی را پی هم در گفتار خود به کار می برد که آن را تکیه کلام می نامند. تکیه کلام برای صحبت و دلیل و یا هم برای پر کردن خالیگاه هایی که در خلال صحبت کردن به وجود می آید استفاده می شود. شاید شما با اشخاص برخورده باشید که از کلمات مثل بادار گل، به اصطلاح مثلا اتریک کار است، برادر جانی، بس فامیدی دیگر از ما بشنو، قربان، اندیوال و کلمات دیگر کار می گیرند. محققان می گویند تکیه کلام یکی از موضوعات زبان شناسی به شمار می رود. تکیه کلام در هر منطقه به فراخور فرهنگ و زبان فرق می کند و حتی مردم باسواد و بیسواد تکیه کلام های مخصوص خود را دارند. سرمحقق شریف الله شریف، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تکیه کلام می گوید:
نه، هر فرد تا اندازه بر یک موضوع یا بر یک کلمه اتکا میکنه. همین که بیشتر بر یک کلمه اتکا میکنه، در واقع کلامش به او تکیه میکنه. از همین خاطر اینه تکیه کلام میگن. اشخاص دانسته و فهمیده یا اشخاصی که مثلا کتاب زیاد خونده باشه، اهل مطالعه باشه، بیشتر در سخنای زو، در گپای زو تکیه کلام کمتر محسوس میباشه، به خاطر اینکه کلمات در اختیار زو میباشه. و یکی از این که مردم به تکیه کلام روی میارن علت چیز که اونا به فقدان کلمات گرفتار میشن، بیشتر بر یک ما معنوس و معلوف میشن، از اون کلمه استفاده میکنن. وقتی که ما بیشتر متکی به یک کلمه باشیم، در واقع خود فساد زبانی ما را صدمه میزنه. البته در ولایت ها و در جاهای مختلف این مسئله زیاد انطباق نداره، به این معنی که مثلا در مردم ازبک اکثرا وقتی که صحبت میکنه، قبل از آغاز صحبت خود یا قبل از اینکه به اصل مفاهیم درایه یا صحبت کنه، میگه نباشه.
زبانشناسان به این عقیده‌اند که تکیه کلام در اصل کدام معنی ندارد و از روی عادت در گفتار بار بار تکرار می شود و یا هم از محیط و ماحول انسان به گفتار سرایت می کند. تکیه کلام گاهی یک کلمه و گاهی هم دو کلمه و یا چند کلمه می باشد. آقای ربادی، نویسنده افغان، تکیه کلام را با حالت روانی اشخاص مرتبط دانسته و می گوید که استفاده از تکیه کلام برای چند نوع اشخاص عادت می شود.
در افغانستان و در تمام کره زمین مردم یک تعداد تکیه کلام های خاص محیطی خود دارند که این تکیه کلام ها از حالت های روانی خارج نیست. مثلا قصاب ها معمولا برای مشتری خود میگه که بچیم نرس، چون این تکیه کلام خاص هزوناست در وقت داد و ستد. و این که یک تعداد مردم دکاندار دیگر ما کلمات دینی را به خاطر اطمینان دیگر را استفاده میکنن و بعضی ها به خاطر خیر دیگر را میگه انشالله. اینمی تک کلام معمولا برای کسانی عادت میشه که از کودکی از فامیل خود به خصوص به ارث میبرن و در روان از اینا به ترتیب جا میگیرن که هرگاه شغل پدری را ادامه بتن، ناگزیر هستن از اونمو ناخودآگاه استفاده کنن.
از طریق تکیه کلام ها می توانیم این را هم بدانیم کسی که مخاطب ما است و با ما حرف می زند از کدام منطقه است. بیایید از چند نفر در مورد تکیه کلام های شهر و دیارشان بشنوید.
اسم محمد حسن است، تخلصم نوا، چون ما از ولایت پروان هستم، از ولسوالی سیاگرد غربت. در اونجا یک محیطی هستن که مردم به زبان بسیار ساده و عام گپ می زنند و علمی غیره و دیگر هم در اونجا رواج دارند، چون ما تا صف نور در اوج تحصیل کردیم و علمی موضوعات را از اوج یاد گرفتیم و زیاتر علمی و غیره و دیگر از این استفاده کردیم و امروز اونمو در حافظه هم ششتر در هر جا من می صحبت میکنم و دیگر هم ما با دوستای اقارب خود در بعض جاها ملاقات کردیم و دیگر چون در دماغ ما جای گرفته و ما علمی در هر جایی که می صحبت میکنم رفیقایم خنده میکنن.
نام از ما کبلا جعفره، اید از مسلک جای من اصل از ناورم، خود منتها فعلا در کابل اینجا زندگی من نیسیم. مثلا در ساحات هزارجا در اکثر جایا امی تکی کلام علی فرض مثال در مجلس داخل میشه، سلام علیکم، علی خوبی، علی بخیری، علی جورسی، علی یک کلمه است بسیار از نگاه صمیمیت شفقت برای برادر خودم علی میگه، برای پدر خودم علی میگه، برای نفری که دوست داشته باشه همون علی میگه و اکثرا برای زنای خودم علی میگه، زیادتر برای خانمای خود.
برهان الدین نظامی هستم، از ولایت بدخشان، ولسوالی جرم، قریه ده سنگان. در ولسوالی جرم، بخصوص در ده سنگان ما اکثرا در صحبت هایی که بین یک دیگر میشود از صاحب مهربان زیادش استفاده میکنند که میگن صاحب مهربان، صاحب مهربان، یا بعضی دوستا برادر جان من باشی را اختصار میکنن که برادر جانشی بیانشی بیانشی بزیادتر استفاده میشود.
گاهی اتفاق میفتد که یک شخص با تکیه کلامش مشهور شده و نام اصلیش فراموش میگردد. به همین ارتباط آقای مالستانی، باشنده ولسوالی ناور ولایت غزنی، میگوید:
باز ما خودم شخصا یک تکی کلام دارم به نام عید از مسلک. این معنای عید به معنای گفتن میگه، مسلک طور مثال. ما دمو جایی که زندگی مونو اکثر مردم ما را دمو تکی کلام را میشناسه. امی عید از مسلک یک زیاد گفتم اکثر مردم که میگه وانو برادر عید از مسلک آمد. ما می عید از مسلک از دوران رزگی یا بچگی از خوترکی مو دزیبون میششته. هر گپ که دیم تا که عید از مسلک نگویم گپ دیم پشتش نمایه، دیاد من نمایه. باید عید از مسلک بویم تا امور پس گپ دیم ما تصحیح شود و صحیح شود. ناور یک جای بسیار سرسوزه، عید از مسلک در اون منطقه کسته بسیار کوگ و کوزری و بسیار از زاغا و زاغایی که عید از مسلک بسیار چیزای قیمتیه. عید از مسلک مردم های زاغا که میگیره این بسیار بهش قیمت هست، 2 لک 3 لک. عید از مسلک بعضی نفری هم میگه که انمی مرغایی که سابق مردم در خانه خود نگاه میکردن، عید از مسلک انمی هم میگه که زمانی بود که مردکه کسی اونج کشک در این مرغای جایش منده، عید از مسلک کشک در طرف کدوم منطقه گرفته، عید از مسلک انمی مرغا به شکل کوک جور شده. از این مثال مو عید از مسلک اکثرا خوراکباب و چیزای خیره از امون منطقه پوره منی. عید از مسلک در انمی قسم گپا عید از مسلک اعضای خدمتشون تقدیم کدوم من.
بعضی اوقات این طرح هم واقع شده که یک نفر در هنگام صحبت بعد دنبال یک کلمه میگردد که آن را استفاده کند و اما آن کلمه را نمییابد و مجبور به گفتن کلمات نامنعوس می شود. آقای شریف برای علاج این نوع تک کلام ها می گوید:
یک کار دیگه که تک کلام ما را میتونه که برش چیز کنه، تک کلام ما جلوگیری کنیم، خود بعضی عبارت ها را حفظ کردنش و بعضی شعر ها را حفظ کردنش و بعضی کلمه ها را حفظ کردنش، حتی خود این موضوع شعر که ما حفظ میکنیم، خود شعر سیاق کلام ما را بسیار نیرومند میسازه، بسیار پخته میسازه و برای جانب مقابل اهداف ما را بسیار زود انتقال میده.
تک کلام ها گاهی آنقدر بر ذهن و گفتار مردم حاکم میگردد که ترک آن ساده نیست.
شنوندگان عزیز، دارچینی یا دالچینی درخت همیشه بهار است که در افغانستان و ممالک آسیایی و خصوصا جنوب و جنوب شرق آسیا از این گیاه به حیث مصالح دیگ استفاده می نمایند. دارچینی بوی خوش دارد، شاخه های آن استوانه‌ای و در انجام سی کنجه است. برگای آن بیضوی در راست نقطه است چرم نما و بدون مویک می باشد. گلهای آن به رنگ سفید مایل به زرد است. محمد عثمان بابری استاد فاکولتی فارمیسی پوهندون کابل می گوید که این گیاه به چند نوع است.
اصلا دو نوع دارچینی نوهای بهتر مرغوبتر رسمی پنداشته میشه، یکی به نام سینامومم زیلانیکم، یعنی درختی که نوع ازی به نام سیلانیکم یاد میشه، و دومیش به نام کسیا. یا رسمی هستن، رسمی به این مفهوم که یا در صنعت فارمسی کشورهای مختلف استفاده میشن و ما محصولات را رسمی اطلاق میکنیم که و درج فارمکوپی باشن. فارمکوپی همو سند معتبر علمی و مسلکی است که کشورهای مختلف پیشرفته او را دارن. در پلوی از این دو نو، سه نو دیگه هم در بعضی از کشورها کشت میشه. لازم به تذکر میدانم که دو نو اولی که خدمت شما عرض کردم، این انواع در سریلانکا به صورت وسیع و صورت وحشی و کشت شده میروین.
گیاه مذکور در سریلانکا زیاد می روید، اما در چین، ویتنام، لاوس، اندونزیا، سوماترا نیز شانده می شود. آقای بابوری درباره ارزش طبی دارچینی می گوید:
دارچینی از جمله محصولات نباتی است که استفاده از یا پیشینه بسیار تاریخی دارد در طبابت های سنتی هم تبت، هم چین و هم هند، و در حقیقت در کشور ما هم که استفاده میشه ای از طبابت سنتی هند آورده شده. این محصولات دارای فعالیت ضد باکتریایی هستند، به این معنا که به اشکال مختلفی که دارچینی استفاده میشه دارای تاثیرات ضد باکتریایی است و میتونه به قسم انتیسیپتیک تشوشات جهاز هضمی به صورت مؤثر استفاده شود.
تکثیر این گیاه با کاشتن دانه یا به طریق قلمه زدن و خوابانیدن شاخه درخت صورت می گیرد. علاوه از انواعی که ذکر شد، چند نوع دیگر این گیاه خودرو می باشند که در ویتنام، لاوس، جاوا می روید، ولی آنقدر حائز اهمیت نمی باشد. در افغانستان زنان خانه از دارچینی برای خوشبو کردن دیگ به حیث مساله استفاده می نمایند. سمرگل زن خانه میگوید کرچند مردم افغانستان از قدیم از دارچینی و دیگر مصالحات استفاده میکردند، اما در این اواخر مردم از این مصالحات کمتر استفاده میکنند. این که چرا از زبان خودش بشنوید.
دارچینی و الکلان از جمله مصالحات است که از کشور هند آمده و از دانی مصالحه بسیار گرم است برای کسایی که مزاج سرد دارن، بسیار فایده میکنه و همچنان بوی برنج بسیار خوشبو میسازن. اما به خاطر چی چرا در آخر مردم یا زنها کمتری در دیگه خود استفاده میکنن؟ از خاطر از اینکه این مصالحات زیادتر میگن که انسانها را خصوصا طبقه اونا سر دوچار تشوشات حافظه‌ای میکنن و یکی همی که شاید با گذشت زمان همی سلیقه ها شکلهای مختلف به خود کرده باشه. مثلا در سابق زن ها میخواستن که دیگشن بسیار خوشبوی باشه و گپا با کیفیت فکر میکنن، اما چون نظر به بروز اقتصادی که دوتن موجود داره زیادتر حال فعلا به کمیت فکر میکنن و از این چیزا استفاده میکنن.
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها رو به اختتام است. برای بهبود برنامه منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. شما می